بسم الله الرحمن الرحیم. در یاسر سیح حدیثی حاج آقای انصاری، 6 مرداد 1403، جلسه 9.
اولا فامیل شریف نو بگیدارم های عجزه، های عجزه کار رجالی چقدر انجام دارید؟ هیچی. خب چیکار کردیم اونجا؟ چی بود؟ چیکار میگردید؟
چی استاد همون نواز سوال سبانی کار خواست نمیدید؟
اون کتاب رجال رو امتحان دادید؟
امتحان شما رو
نه. آجا شما فامیلتون رو بگید؟
طاهری.
قاضی
طاهری.
آه عادی. خب شما چی کار رجال چی کردیم؟
کلیات علم رجال
خوندی؟
کلاس مختصر.
چند جلسه؟ شما چی آقای فاطمی؟
فاطمه همین را هم نداشت.
کلا اصلا رجال میدین چی؟
نه.
خب خوب ارزم به خدمتون که خب رفقایی که جدید اومدید یا الله چهره های جدید مواجه میشونم اصلا نمیده چیکار کنه. خب بچه با عزتون از اول برگردیم دوباره در مورد کتاب رجالی صحبت
کنیم. جلسرم هیچ کی گوش نکردن الحمدلله.
خب برادرای عزیز این چیه؟
اینو هدیه دادم رو
جوانه
داشتن برای خودش. خب
میزه
این هست آقا ما حاضر جمله عوض کنیم خیلی نکته خاصی نداریم. عرضم به خدمتتون که رفقای جدید عضو گروه کنید. حضرت صحرایی شما کجا بودی برادر؟
جای شیبیه.
ما آجا با تبلیغ. نه شهرستان بودیم دیگه. شما که وعیده کار رجالی نکردی که رجال
یعنی چی
کار رجالی؟ یعنی مثلا تحصیل کارگاه
یکی دو تا از صوتا رو گوش دادم ولی خب قبلا
صوتای همین جلسه رو. خب رفقای جدید حتما صوتا رو که باید گوش کنن ولی خب دو تا نکته دارم گفت اول دومیش رو بگو. شما اول دو جلسه آخر رو گوش کنید، یعنی الان که باید وارد ادامه همون بحث بشیم منتها خب دیگه چیکار کنیم، چاره ای نیست. علی ای حال 6 جلسه اول در مورد کتب رجالی صحبت کردیم. خب کتب رجالی که حالا باشون می‌خوایم کار کنیم یه آشنایی اجمالی. هفته پیش درسته علی ولی نمی‌دونم کلا پرید دیگه. دو روز تعطیلی افتاد. 6 جلسه در مورد کتب صحبت کردیم.
من درست گفتم 6 جلسه در سه جلسه نهم
بود. شنیدین درسته؟ بله من درسته. خب 8 جلسه رو باید گوش کنیم. منتها اول دو جلسه آخر گوش کنیم. بعد رفقای عزیز جلسه قبل ما در مورد اون ویژگی از راوی که باعث میشه ما به اصطلاح حرفش رو بپذیریم صحبت کردیم که آقا بالاخره ایمان اون راوی برای ما مهم هست نیست یا چی برای ما مهمه. ما حالا طی رفت و برگشتایی که با رفقا داشتیم به این رسیدیم که آقا معیار رد و قبول تو کار محدثین ما ایمان نبوده بلکه چی بوده؟ رفاقی؟
تو تو محدث
آره نه
سقابت
این محدثه نیست آره اصلا به سقابت در حال مهم بوده سقه بودن حالا خودش چند تو محدثه تو دلش هست. حالا چی بوده محدثه هایی که تو دلشه؟ سقه بودن یعنی مورد اعتماد بودن. چی میشد به این اعتماد میکردی؟ چی تو دل استقه بودنه؟
راستو بوده.
خوبه راستو بوده؟
صداقت ضابط
بوده. آها و چه بسا عنوان سیار مهمتر از این راستویی چیه؟ دقیق بودن، ضبط بودن، آره
ضبطت،
ضبط بودن و دقیق بودن، دقت در نحو. خب این از نکته جلسه قبل بود. حالا در مورد نقل حدیث و اینا هم یه مقداری گفتگو کردیم که چجوری نقل حدیث چجوری بوده. رفقا بگید اینم تو ذهنتون هست یا نه، چجوری مثلا یک کسی از یک کسی داره حدیث نقل میکنه چیکار میکرده؟
کتاباشو
چند نوع یه نوعشو
درس میگرفته.
درس میگرفته یعنی چی؟
مثلا اونی که اگه بخواد دوباره برای خودش تصدیق داشته میرفته کتابشو تک به تک روایت ها رو میخونده، استاد بهش میگفته، تصدیق میکرده، بعد این یا برای خودش مینوشته یا مثلا حفظ میکرده، بعد تایید از استاد میگرفته، بعد نفر بعدی کلاس بعدی کلاس به کلاس.
درست گفت آقای شیلوی، درست گفت.
این مورد کلاسیش هم بوده ولی معمولا استاد
نه، حالا همین موردی که گفت درست خورد.
خب
میرفته باشه این کجاش اشکال داره
گوش نگلم معمولا هم کار درست نیمیزه.
خب خب یه دقیقه خب بس خودت ببینم چی میگی.
بری کلاسیش من چیز گفتم که کامل نیست دارم استاد شاگردی بودی.
خب چی میگی مثلا
میشه یه نوعش که موثق ترین و محکم ترین استمام بشه یا استمام ترین میرفته پیشش پیش یه استادی، بعد اون یکی حالا هر چی که داشته، حالا کتاب داشته هر چی داشته براش میخونده، حدیث رو براش میخونده، همینجوری گوش میکرده، حالا یا نمیشته یا نمیشته، چون اینا هر کدومش مثلا که بنویسه میشه کتابت، ننویسه میشه فقط سماع کنی. بعد این مثلا این مرد شاگردش میگفته همینجوری سینه به سینه، یه نوعش به موثق ترینش همینه،
سینه به سینه،
سینه به سینه، بعد مینوشتن اینها. یه نوش هم که مثلا میگفت این کتاب میداده بهش، گفت این کتاب از فلانی گرفتم سندم به این، این کتاب برو مثلا
بخون. سینه به سینه یا نوشته؟
نه اینا هر کدومش یه چیه، سینه به سینه یه نوع چهار پنج نوع نقل حدیث داره.
خب
یکی سماع فکرم از
جورده خب
یکی شرابت هست یکی جمعنم.
خب مثلا شما ببینم چرا گیر داری به ایشون؟
من میگم که اگه قضیه سینه به سینه و سماع خیلی جدی باشه مقدار خیلی زیادی بهش
وارده. آه چیه چنم بهش وارده؟
بالاخره چیز ثابتی نداره دیگه. شما میبینید توی مکتوبش که یه چیز حقیقی واقعیه اینقدر تصنیف و فلان و بیسار و همان پیش میاد.
حالا
فرض کنید شما اینو بخواید ما گوشیش بکنیم، یعنی بگید فلانی از اونی شنیده
نبود
کرده داغون میشه اصلا.
نه 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 از اون معناش اینه گوش کنید بچه ها خوب گوش کنید، هر بایی که زده میشه باید یا تکلیف بدون رو باش معلوم کنید دیگه، یا درسته یا اگه غلطه باید بگید چرا غلطه. نقل مضمون اینه، یعنی مثلا طرف همینجوری یه چیزی میشنید از حضرت میرفته بعد مخواسته چیز کنه مخواسته حالا ببین همین اینو گفت اینجوری بوده؟ نه حالا چیزی نرسیده یا اگر هم رسیده مجبور چی چه این چیه بود چی بوده؟ چه خیلی خوب خیلی خوب دیگه چیزی نوته ای؟ بریم؟ وقت کن
آه پیداش کرد
آه رفقا حالا تا آقای شیلوی هم سیگه پیدا کرده هم بمونیم چی منزیشه؟
هشت نو ما تحمل حدیث داریم بشمه تحمل حدیث
آه خب چجوری بوده ببینیم حالا
دیگهش
یکی کتاب درسته ما دیگه حرف آقادون نزنیم
این کتاب پایه شیش خوندیم اینو دیگه
خب چی بود بگید؟
دیگه هم رفت اسمش
بگید خب بگید بگید بگید
سماع یعنی شنیدن روایت از استاد چه وی حدیث رو از حفظ یا از این کتابی بخونه
خب دیگه
دو که حالا گفته با لحظ سمعتو یا حدثنی یا حدثنه استفاده میشه یا دو قرائت یا عرض عرضه میشه خواندن و عرضه حدیث از سوی راوی و استاد چه راوی از حفظ بر استاد بخواند و چه از روی کتاب یا شخص معتمد دیگری برای استاد بخواند و راوی گوش دهد یا بنویسد
خب بریم دیگه بعدی
سه اجازه
تونتون بگو اجازه خب اجازه چه بوده؟
رخصت دادن استاد به شاگرد برای نقل حدیث از کتاب یا آنچه که شنیده
دیگه
چهار مناقله و مناقله در اختیار گذاشتن نگاشته حدیثی از سوی استاد برای شاگردش را همراه با تصریح به این محتوای آن روایات او و شنیده‌های اوست
دیگه چی؟
پنج کتابت استاد کتاب احادیثی را که شنیده برای شاگردش می نویسد چه شاگرد دور از استاد باشد چه نزدیک باشد
دیگه
اعلام استادی به شخص یا اشخاص خاصی با کلام صریح یا اشاره یا نگاشته‌ای اعلام میکنند که نگاشته و کتاب خاصی یا حدیثی روایت یا شنیده اوست، بدون آن که اجازه در روایت این کتاب همیز رو بدهد.
دیگه
هفت وصیت.
خب اینجا که بس چیز دست نقراری نگرفت دیگه، فقط گفتی هم جلالی هست مثلا نه درش. خب دیگه چی؟ وصیت
استاد امام سفر یا مرگ خویش کسی را در باره کتابی که استاد از آن روایت میکرده وصیت به حفظ آن میکنه.
خب
هشتم وجاده.
اینا طرق روایت حدیث نیست.
خب سبت خب
واژه این واژه کلمه ساختگی که در عرب هستید ما به این معنی که کسی حدیث را از نگاشته گرفته که آن را نشنیده و اجازه یا مراقبه‌ای هم در کار نمیده است.
رفتم یه مثلا همینجوری کتابای زراره مثلا همینجوری داشتم میرفتم میتونم یه کتاب افتاده اون مثلا گوشه، یا مثلا یه خونه ای بوده من خریدم هم بعد رفتم تو خونه دیدم یه کتابی اونجاست، رفتم باز کردم یه این کتاب مثلا زراره است. خب زراره است وجود است، این هم یه چیزیه برای خودش. حالا ببینید
اینا همین
خب حالا این شما مفصل باید بشه مفصل باید کار کنیم. اتفاقا تو این احوالات که ایشالا خواهیم خون خواهیم دید که اینجا چه اتفاقی تو نقل حدیث داشته می افتاده. واقعا این سینه به سینه که حسن آقام بهش گیر داد، این اصلا طریق معتبریه یا راه معتبری هست برای که ما روایت رو بپذیریم یا نه اصلا اینجوری نبوده. خب سینه به سینه رو بچه ها یه خورده با هم دیگه فکر کنیم. من این سیو شما میگم الان فرض کنید آقا، خب شما یه حرفی امروز از آقا شنیدی، حضرت آقا یه حرفی شنیدی، میایی همین الان مثلا اینو نقل میکنی، خب همین امروز رو خیلی ده روز دیگه میخوای اینو نقل کنی ننوشتی یا فرض کن ننوشتی، ده روز دیگه میخوای همین رو نقل کنی میبینی جمله داری بس رو بش میکنی اینگار نشد نشد که من امروز شنیدم. حالا همین ده روز بشه چقدر؟ بشه سه ماه، بشه ده سال. حالا فرض کن یه نفر الان میخواد یه چیزی از حضرت امام نقل کنه، خب که مکتوب هم نیست، خب میاد میگه آقا حضرت امام مثلا اون موقعی همش چیزی گفت، اینا چرا قابل اعتماده؟ و حالا برو بالا تا 1200 سال پیش، 1300 سال پیش قابل اعتماده. حالا فرض کنیم مثلا یکی این دوباره مثلا به اون گفته اون همین گفت آقا اصلا حدیث اینجوری نبوده. حالش ما اهل بیت علیهم السلام و از همون اول از آقا رسول الله به شدت تاکید بر کتابت بود، کتابت یعنی هر چی میشنیدی باید مینوشتی، خب مینوشتی. و خب محدثین شیعه به طریق اولا از همون اول، حالا تو اهل سنت یه معنی حدیث اتفاق افتاد 100 سال معنی حدیث، شما حساب کنید ببینید دیگه
همین اتفاق افتاد دیگه.
همین اتفاق افتاده. ابو حنیفه از احادیث پیغمبر چند تاشو قبول کنه خوبه بچه ها؟ میگید یعنی چی؟ نیمی حرف یعنی چی؟ یعنی که آجی چیه اینو شما دارید از پیغمبر نقل میکنید؟ 100 سال اصلا اجازه شما ندادن، حالا نقل حدیث هم بعدن اجازه ندادن، کتابت که به طریق اولا میخوایی در مقابل قرآن کتابی علم کنی؟ مثلا اوراقی در مقابل قرآن میخوایی علم کنی؟ مرمون این حرف رو زد و جلوی کتابت حدیث گرفته شد تا 100 سال که بعد یه همنامش اومد ابن عبدالعزیز اومد چیکار کرد؟ اجازه کتابت حدیث داد. 100 سال اهل سنت دستشون خالی از جوانه، اونا که امام ندارن که. ما احادیث پیغمبر رو خیلی از طریق خود اهل بیت داریم. حالا اصلا تازه اونجایی هم که مثلا میبینید که ائمه ما گفتن آقا سمعتان مثلا ابی هن آبائهی هن رسول الله، اونجایی هم که اینا رو گفتن از پس اون طرف مقابل دیر بوده. و اگر نه مثلا به شیعیان مثلا به زراره مثلا جناب حضرت محمد ابن علی علیه السلام اگر مثلا میفرمود که این حرف رو میزد مثلا زراره ازش میپرسید که آقا اینو از کجا داری میگی؟ اینو مثلا از حضرت رسول مثلا استناد داری میگی؟ حرف نمیزد که اصلا هر چی تو بگی هر همونه و تمام. خب ولی اهل سنت چی؟ اهل سنت به خاطر همین عدم کتابت چیزی دستشون رو نگرفته، آخرش همه اینا میومدن در خونه اهل بیت و همینطور تطلبوز میکردن احادیثی هم که از پیغمبر گفتن خیلی ها شهرداد از آزاد اهل بیت علیه السلام انداختن دکون دستگاه اهل سنت. یعنی شما میراث حدیثی اهل سنت هم بچه خیلی هاش از طرق اهل بیت خودمون رسیده. حالا البته نه بچه های خودمونه که خونه قبول نداشتن، بچه های خودمون محدثین ما اونا گفتن آقا اینا نمیدونن فلان هم رافضی هم چی، خیلی هاشون رو نپذیرفتن. کیا رو میپذیرفتن بچه ها به نظرتون؟ نه شاگردان کی؟ یه شاگردان خاصی از اهل بیت که یه خورده مثلا مناسباتی با حکومت پیدا کردن، یه خورده به اصطلاح منحرف شدن از اون مسیر اهل بیت. مثل کی؟ یکی از بزرگترینشون که از گنده ترین اصحاب حدیث اهل سنت که این
زهری
چی زهری آفرین بزرگترین و خفنترین شاگردان امام سجاد علیه السلامی که وقتی میره دیگه مساس پیدا میکنه با حکومت و خلاصه میرزه رو هم از سجاد یه به اصطلاح فهم نامه ای اگه اشتباه نکنم این نامه ای دارم بهش و اونجا حسابی کیسهشو میگشن دیگه.
تو آقا هم ایشون هم مورده که میگه با یه بار شطور از دیگه بعد چه یه پادش یکی از چیزا بود دیگه خلفو بود خلفای آقایی بود فکر کنم
خب
این کلا می نوشت جعل هم میکرده دیگه جعل میکرده دیگه موقعی که خلیفه خودش مرد یه بار شطور کتاب فقط آوردن از بیرموت اینا کتابای زهری.
خب نکته چی بوده بچه‌ها؟ پس این زهری هم تازه از آقا رسول الله که دست کوتاه بوده دیگه. این مشکل کیه؟ چهار تا حدیث مثلا میگن معلوم نیست چیش درست دیگه. خب حالا هدفم این نبود، اینم پس داشته باشید که بچه‌ها فقه اهل سنت و میراث حدیثی اهل سنت هم اجمالا برمیگرده به دست اهل بیت خودمون. یعنی حالا یه نکات داره اینجا بعدم خیلی پس ولی مهندسین ما چی؟ به شدت تأکید از جانب اهل بیت بر نوشتن. لذا بچه ها سینه به سینه بودن اینا بذاریم کنار کلا. طرف میرفته حدیثی حالا راوی بلاواسطه از امام علیه السلام میشنیده سریع میومده مینوشته یا اصلا همونجا منظر اهل بیت مینوشته، یعنی حضرت میفرمده ایشون مینوشته. خب بعد این میبرده مثلا برای نفر بعدی چیکار میکرده؟
میخونده
اون مینوشته بعد تمام نه
خودش دوباره
باری کلا اون نفر بعدی اون شاگرد میخونده دوباره برای استاد، استاد تایید میکرده که خب نه درست خوندی، درست نوشتی، اشتباه نکردی، درست نوشتی، درست هم خوندی، یاد گرفتی. من الان بهت اجازه میدم که اینا یه چیزای اجازه و اینا که قدیم بوده یه حالت به اصطلاح یه کاری کلیشه‌ای نبوده، نه واقعی بوده. طرف بهش اجازه میدادیم گفته خب من اجازه میدم این مقداری که خودم بهت گفتم رو نقل کنی ولو ممکنه. بچا این نکته هم خیلی جالبه که حالا باز ما همه رو تو این شرح حالا شما میبینیم. نکته جالب اینه که منی که داشتم برای این مثلا شاگرد فرض کن روایت رو نقل میکردم از مثلا هزار تا روایتی که از استادم اجازه داشتم نقل کنم بعضیاشو خودم اجازه نمیدادم، یعنی نقل نمیکردم برای این. مثلا فرض کن من هزار تا روایت از استادم گرفتم ولی برای شاگردم چندشو نقل میکنم؟ 800 تاشو، 200 تاشو نقل نمیکنم. خب به همین مقدار اجازه میدم این و بعدن اگر این کتاب من دست کسی بیفته ارزش علمی داره بچه‌ها؟
بله.
نداره. به خاطر نه دیگه، به خاطر اینکه من
تصفیه شده است.
تصفیه کردم رو بود قبول نداشتم 200 تا شد. اصلا چی اینو تو به علی نسبت دادی؟ خب قبول نداشتم. با اینکه استادم قبول کرده، ولی من قبول نکردم. به نفر بعد لذا احادیث من کدومش معتبر می‌شده؟ اونی که من به شاگردم اجازه دادم نقل کنه.
ببخشید. این اجتهاد اون بنده خدای ناقله. میگن اون استاد مثلا نظر
اجتهادی یعنی چی؟
یعنی بعدش این دو مثلا تهمت به اهل بیت یا مثلا این رو امام نگفته اما نفر این که مال خودش که نیستش که چیزی در
نمیاد
نفر قبلی بهش گفته.
خب حالا من
نگاه کنه اگر روایت بودی مثلا
حالا من گزارش واقعیت به شما گفتم، شما میگی آقا این چه کاری بوده به تو چه؟ آقا تو اون چه
چیزی نمیگی؟ نمیگم من میگم یه کتاب دست من رسید به حال
فرار چی؟ این آقا این آقایی که چجوری بوده اینی که به من اعتماد کرد اومد از من داره نقل میکنه. خب به من اعتماد کرد دیگه داره از من نقل کنه. خب من میگم من به اینا اعتماد نکردم، من به اینا اعتماد نکردم، این دیوستر رو هده لذا بچه اینی که شما فکر کنید که یه حالت ضبط صوتی بوده، ضبط صوت آنچه شنیدم میگویم، نه خیلی پالایش میکردم. اصلا اینجوری نیست که مثلا شما فکر کنید خب مثلا تو همینجوری هر چی مثلا شنیدی مثلا نقل بکنی اینا، نه اینا برای خودشون یه قواعدی داشتن پارایش می‌کردن، حالا حتی قواعد محتوایی، حالا اینا همه رو ان شاءالله می‌بینیم. فقط نکته اینه ببینید ما چرا اصلا کلن اومدیم دنبال بحث رجال و اینکه آقا راوی ها رو بریم بسنجیم ببینیم مثلا کی چی جوری بوده و اینا، برای چی اصلا اومدیم دنبال این، برای چی اومدیم دنبال این کار، چرا بینیم مثلا بگردیم ببینیم آقا این راوی مثلا قابل اعتماد هست نیست، چرا داریم این کار رو میکنیم؟
آفرین.
میخوام ببینم آقا بالاخره ساده شده زرده، یعنی انتصابی که آقا امام صادق علیه السلام فرض این درست است یا نه؟ علوم نقل همینه دیگه، شما هر گزارش الان هر کی بیاد از آقا مثلا یه چیزی برای شما نقل کنه، شما مثلا میبینی طرف این کاره هست، این اهل فهم حرفای آقا هست نیست، یا همینجوری مثلا یه چیز قابل اعتماد راستگو نیست، حرف دقیق میزنه، یا همینجوری یه چیزیشو میگه یه چیزیشو میده همون مثلا ذهنشو گرفته دیگه، اصلا به بقیهش توجه نکرده، به اینا دقت میکنید دیگه درسته؟ همینه. حالا همینه مثلا تو بگو از آقا، نه برو از آقای ما صادق علیه السلام، همینه دیگه، هی یکی یکی میگه من به این اعتماد دارم، این دقت کرده، نفر قبلیش اعتماد داشته، همون چیزی که آقای شیرابی هم رو سرمدن که این به صورت سلسله وار همین اعتماد میره تا میرسه به اهل بیت و شما اعتماد میکنی که آقا این فرمایش امام صادق علیه السلام. پس ما دنبال این بودیم دیگه. خب حالا چرا اصلا شما به این شک میکنی که آقا این روایت آیا از اهل بیت صادر شده یا نه؟ چرا به این شک میکنی که افتادی دنبال پالایش مثلا احادیث؟ چه اتفاقی میافتاد مگه که
اعتبار میکاری ناخالصی های اتفاق افتاده اسرائیلیات بوده به سلام؟
خب آره دیگه یه چیزایی نسبت دادن که نبوده یه هم چیزی. خب خیلی خوب بچه کی میومده حدیث جعل میکرده؟ کی بودن اینایی که حدیث جعل میکردن؟
اینا زیادشون خطا در نقل،
خطا در نقل،
خب بخشش خطا در نقل هم هست، ولی خب جهل خودش یه
عمدتاً اصلا خطای در نقل.
خطا در نقل یعنی چی؟
اشتباه توی بالا پایین میگه،
دقیق نبوده،
لابعثر رو بعثر میگه.
خب یه همچین کسایی توی این فرضی که ما گفتیم راه پیدا میکنن نظرتون؟
نه بله
راه پیدا میکنن ولی خیلی کم میشه دیگه،
یعنی خب
یادش ولی مثلا من فرمایششون درسته دیگه، یا هم اتفاقا می افتاده، هم جعل بوده هم قضا در نقل بوده که تو می اومدی می گفتی که آقا این اصلا قابل اعتماد نیست، این ثقه نیست که، این ضعیفه، به قول ایشون مثلا آقا فرمایش کرده این اصلا تو ذهنش نمونده، چپ و راست کرده، کم و زیاد کرده، پس اینا بوده درسته. خب ولی جعل رو بچه چیا انجام می دادن نظرتون؟ یا حتی همین خطاها رو چیا مثلا انجام می دادن که شما افتادی به پالایش احادیث؟ غیر شیعه ها انجام میدادن؟
نه خطا یه وقتی خطا لفظی روایت، مثلا لفظ روایت خوب منتقل نکرده یا هر چیز دیگه، گاهی اوقات آره یعنی هوشمندانه نقل حدیث نکرده.
یعنی چی هوشمندانه نقل حدیث نکرده؟
توی اون طرحی که اهل بیت علیهم السلام برای اون زمان چیدن نیومده.
آها
مهم برمیدن مثلا اهل بیته و مثلا شیعه است، اگه شیعه بصیر نیست نمیدونه الان که حضرت مثلا داره نفی فلسفه میکنه برای اینه که مثلا یکی کسی تو جلسه است یا یه شریعتی بالاخره توی جامعه حاکمه که حضرت اینجوری نفی کرده، بعد میاد اینم نقل میکنه برای زمان الان استفاده میکنه.
نداریم مثلا نکته ای هست توی خطا با وجود اون شرط سکه بودن که ما گذاشتیم، حتی اگر اتفاق افتاده باشه ضرری به اون شاکله کلی حادثه ما نمیزنه، یعنی اونقدر مخرب نیستش تو حادثه. اون جله به نظرم خیلی مهمه.
چرا مخرب نیست خطا در نقلی؟
به خاطر اینکه میگم شرط ثقه بودن گذاشتیم دیگه.
خب همین گفتید دقت در نقل برای من خیلی مهمه، برای اینکه طرف خطا نداشته باشه. یعنی مثلا آدمیه که مثلا این طرف گیج میزنه بابا، یعنی همین الان یه حرفی بهش بزنی دو دقیقه دیگه میونی اصلا کلا نقلو برگردون، یا اصلا کلا این اصلا نفهمی بابا مثلا حضرت یه چیزی فرمودین اصلا یه چیز دیگه فهمیدن، داره همونو که فهمیدن عمل میکنه دیگه، اینکه نمیاد چیزی که نفهمیدن عمل کنه که. خب میگه همین داش میگفت، همین داش میگفت، چیزی که ایشون میگن آدم همین. مثلا ما این حالا ان شاء الله حتما براتون پیش اومده دیگه، مثلا ما یه جایی بیم توی محیط دانشجویی باشیم، مثلا یه چیزی میگفتیم برای ما، خیلی هم من خودم خوشم خیلی توضیح دادم و اینا، بعد گفتم که خب حالا یه نفر بگه ببینیم من چی گفتم. نفر اول پرسیدم مثلا از 10 تا حرف که من زدم این، مثلا فرض کن من یه جا گفتم چشم بارونی، بعد این اومد میگفت که آقا داشت در مورد خواص بادام صحبت میکردی. حالا مثال دارم میزنم اما شما بند، ولی واقعا همینقدر ترک، همینقدر ترک. خب بعد خدا میدونه مثلا اینجوری نیست که بگه خب حالا کلش پایین داشته با گوشی در نفتاج گوش نمیده تو چیمی یه جا بادون شنیده به کرده داشته همه خواست بود، نه من تو چشم پر نگاه میکرد یکی داشت چه قشنگ هم دقت میکردن. بعد از این پرسیدم یه نفرشون تونست یه چیزی بگه مرتبط. خب اون دارم محشنگ یعنی کلن تو باقی است. خب حالا این خورده شاید کاریکاتور بود، ولی خب نه در من همینقدر بود که اگه واقعا یه نفر تا یه دو نفرشون تونستن یه میخوام بگم حالا اینا پس بوده برای همین. خب تو چی داری میگی؟ یا حالا یه چیز بالاتر که آقا این خطاره نه از باب هیچ بازی بوده، خب اصلا این نمیخواسته اون تیکه که مثلا ادامه فرماشهرگیتون نمیخواسته نقل کنه. صحب. چرا؟ چون مثلا این میخواسته یه کاری بکنه خب که بعد اگه اون ادامهشو نقل میکرد فرض کن در نمیومد اون چیزی که این میخواست. از این اتفاقا الان داریم یا نداریم بچه ها؟ مثلا طرف میاد میگه که مثلا امروز دیدار داشته آقا، حالا تازه الان که بابا دیدار آقا بوده قشنگ همه چی مضبوطه، مثلا فیلمش هست صوتش هست، بعد طرف میاد از فرماشه آقا یه تیکشو میگیره نقل میکنه میگه آقا اینو گفت بریم مثلا فلان کنیم بیزار کنیم، در حالی که بابا ادامه حرف آقا رو گوش کنی داره میگه اتفاقا این کارو نکن. خب حالا ببینید این چیا مثلا خطا در نقل اگه بگی، جل اگه بگی، حالا جل یعنی مثلا فرض کن مثلا یا حدیثو کلا برمیگردونده یا یه جوری که اصلا اون چیزی که مد نظر نبوده از توش در میاد، مثلا یا خطا در نقل اینه که حرف کامل در نمیومده که حالا اینا بعدا هم چیا این کارو میکردن، از غیرش چیه که این کارو بکنم که برای تو اهمیتی نداره؟ که مثلا ابوهریره وضاع حدیث، خب اصلا کلا معلوم نیست آقا رسول الله یه بارم دیده یا ندیده، الا ماشاءالله حدیث داره از آقا رسول الله نقل کنه، برای تو اهمیتی نداره که اصلا ابوهریره اصلا کلا جزء ناقلین حدیث تو نمیان که شیعه نیست. و پس اینا داخل شیعه بودن، اونهایی که داخل شیعه بودن کیا میومدن جعل حدیث میکردن بچه ها؟
تو در واقع جعل تحریف بوده، تو جعل حدیث
هر دوشو باید شما بگید دیگه، یعنی ما هر دوشو داریم واقعا، میومد یه حدیثی نسبت میداده به علیه یا یه جوری مثلا نقل میکرده که
مثلا اینجوری نبودی که مثلا ابو هریره به نام شیعیان جعل میکنه؟
نه تو من منابع روایی بود که اصلا نیستش که، منابع روایی اهل سنت، خود اهل سنت هم الا ماشاءالله تازیدن بهش، یعنی فقط اینجوری نیست که ما تازیدیم به این ابوهریره، نه با خود این به اصطلاح اون اهل سنت، اون رجالی های اهل سنت یه کمی ذهبی مثل ابن حجر اینایی که یه خورده ای آره یه کمکی انصاف دارن اینا اصلا ابوهریره
همین دیشه یه پزشک مسیح بهش کیز کرده کلی زیر سوال برده بودش
که برسه به درجه ها بیا. آه حالا خب گفتیم خب. دو سالشه خیلی خب بگرد بچه اینجا خب یه برده باید تعمل کنید چیا بودن تو دمادستگاه اهل بیت؟ شیعه بوده، طرف شیعه بوده، امامی بوده تو دمادستگاه اهل بیت، ولی از این کارا میکرده که بعد تو باید خیلی حواست رو جمع کنی که اینا رو احادیثشون رو پالایش کنی، اینا نه یا تو احادیث اهل بیت کیا بودن اینا بچه ها؟ میرسیم به اونم
اینا اون جریان هایی بودن.
آره میرسیم اونجا، میرسیم
جریان
هایی بودن، جابر از اصحاب سره یادتون باشه داشته باشید، ببینیم
جریان های
نظر جریان هم همینه.
آره مهم نیست،
کلن کلاس فکرون مهم میشه. من بگم جابر از آنیس سرال
دقیقه ما با هم بشن گوزو
آره کردم آفره چه خوب
جریان ها معمولاً اونا بودن که جریان های مقابل هم
بودن. مقابل یعنی چی؟
یکیشون که خیلی واضح بوده تو زمان بنی العباس بودن دیگه، اینا بنی العباس خودشون شیعه میدونستن، اوایل اینا برای اثبات اون حقانیت خودشون اینا خیلی واضحه، ولی مثلا خیلی مثلا ریز میشه اینجوری
این اثبات کردنش یه حکومت داخل
خب بنی العباس مثلا اگر هم شیعه بودن جزء شیعه شیعه بودن اینا این بودن که دنبال
حکومت بودن.
آها حکومت بگید انقلاب دیگه. این گفتن آقا حق اهل حق اینا نیست که انقلابی ها اینجوری هم دیگه میگن آقا اصلا اینی که الان رأس حکومت حق این نیست که، حق یکی دیگه است و ما باید اینا رو کلکشون رو بکنیم. خب لذا ما یه سری انقلابی های شیعی داشتیم. خب آدم های انقلابی چیزویی هم بچه تیپ هاشون رو بگید، تیپ های آدم های انقلابی
شبیه میندازن.
خب خیلی اون اهل مثلا حرف اهل بیتو میزنن درسته؟
مطلب یکی از مطلب میشه که شما عدم دقت در نبار.
آها حالا رسیدی به همینجا که بچه ها انقلابی ها انصافا هم دیدی بیده آقا بابا همینو گفت دیگه بزن بریم دیدید انقلابی ها تیپ هاشون مثلا همینطوره دیگه. مثلا مردم ما در مورد الان مردم ما در مورد چیز چی میگن؟ قاضی دادگاه انقلاب چی بود؟ خلخالی. اما خلخالی چی میگن آجی؟ مردم خلخالی میرسید میگفت این فلان گردن رو بزنید تمام اینو بسنشون به دیوار تیر رو بزنید. خب یعنی مثلا گفت آجی اینو اصلا قرار بررسی و دقت و این تو بینید حالا این چی بوده؟ نه بابا اصلا اینا کلا فقط دنبال این بودن که حالا مثلا حکومت مثلا اهل بیت رو مثلا جا بندازن و دیگه حالا این وسط کسی به حق کشته میشه به حق کشته نمیشه اصلا مهم براشون نبوده. تیپ های انقلابی این شکلی خب اینا به قول آقای طلایی اینا اصلا عرض دقت در نمایی نبوده. آقا مثلا امام خمینی همین رو گفتی که بزن جای کشیم مثلا بزن اینجا رو خراب کن همین رو منظورش همین بود دیگه. از اون بعد تیپ های دقیق چجوری هم به سر کنونم چی بزن چی بهتره کن وایسا ببینم چی گفته دقیقا بگو ببینم چی گفته دیگه اینجوری گفته اینو امام گفته اینو آقا امام صادق علیه السلام مثلا فهمیدم چی دیگه چی مثلا امام جناب آجین چه حرفی داری میزنی ها؟
خلاف شرع
آها اونایی که یه خورده اهل دقت و بررسی هم خیلی انقلابی به این معنا نیستن. یه تیپ از
خوبه
یه تیپ از مثلا راویان از اهل بیت هم اینجوری بودن که آقا سر کنونم چی داری میگی؟ بایستا قشنگ درست بدونم چی بود؟ میگی بابا میهر کن الان همینو گفته دیگه میگه نه بابا سر کنون چه باید بیه داری نسبت میدی؟ پس یه تیپی از انقلابی اینجوری بودن که آقا کلا بزنم خب اینا حاجی اصلا دقت ندارم واقعا دقت ندارم به خاطر همین بی‌دقتی هاشون اصلا یه رو کلن راه اهل بیت رو کج میکنن اینا گفتن بابا سر کن میرم فرمایش حسن آقا نه داری تو تهر اهل بیت بازی میکنی یا نه الان اصلا اهل بیت بنای قیام ندارن بنای بر قیام نیست تو چی میگه همینجوری بزن بریم و پاشید یا الله بریم مثلا شمشیر رو بز بکشید بزنیم مثلا فلان کار کجا اصلا الان اهل بیت دنبال قیام نیستن که الان وقت قیام نیست الان شمشیر باید تو نیام باشه اینو خب از اون وقت اینا مثلا گفتن اصلا تهر اهل بیت چیز دیگه ایه یه سری انقلابی های تون ما از اون برمت شد یه سری انقلابی های دقیقا داریم انقلابی ها همه شون اون نیستن انقلابی یه سری از انقلابیون
انقلابی اهل دقت
اهل عقلانیت همه اینا اهل فهم تر اهل
بیت
آفرین من الان جدی ها بچه اصلا خنده نداره کاملا واقعی همین الان ما همه این تیپا رو داریم الان انشاءالله بذارید بخونیم خواهید دید که اینا همه شون هستن. ما یه عده انقلابی عقلانی عاقل داریم خب که اینا اینا به شدت حواسشون جمع کرده دارن مثلا چی فهمیدن چیکار دارن میکنن. خب اینایی که اینجا هم طبیعتاً تو این دسته نیستن انقلابی به معنا نیستن، یعنی که آقا دنبال علی حکومت و فلان و ولی تو تن خود بکن دستگاه اهل بیت احادیث اهل بیت خیلی از احادیث فقهی ما از اینا هست و خیلی هم جریان مثلا استانداردیه. حالا شما یه خورد شمایی که انقلابی هستی به اینا میگه محافظه‌دارا، درسته؟ مثلا شما ناخواهید من همین علمای بود عشق میتونید اینجا ها دستبندی کنید دیگه. مثلا تو علمای کن بعضیش مثلا میبینید طرف مشکلی هم نداره با حکومت و فلان و اینا، خب ولی مثلا حالت محافظه کاری حالا آروم مثلا نه فلان یه دسته انقلابی ما انقلابی تند هم یه دسته انقلابی انقلابی عاقل هم قشنگ هستن تو علما اون هم هستن. خب چه طرف میگه داداش باشه حالا ما که نمیخوایم حالا تعلق هم کنیم همه رو بگوشیم، ولی بفهمیم واقعا به طرفشون اینی که شما دارید میگید این راهی که شما دارید میرید نیست مثلا. خب ما مثلا فرض کنیم بخوام راحت بخوام بگیم امام که قطعا اینجا میدیم دیگه، امام واقعا واقعا اینجا میدیم، یعنی حالا میخونیم میبینید که همین هست یا نیست. خب و مثلا خیلی از علما با اون راحت میشه اینجا دست بزنن. خب انقلابی اینجوری هم ما داریم دیگه، تا توی
علما نیست
هستن علماشون هستن ولی تو بیشتر توی حجت الاسلام. خب خب حالا عرضم این بود که حالا بچه الان این اینا تو کدوم از این سه تا دسته وارد میشن به نظرتون؟
اولی طبیعت
ها؟
انقلابی یا چه علی کنه؟
آقا این اینایی که میخوان اینا حالا صبر کن اینا خیلی بچه صبر کن اینایی که شما میبینید که گوش کنید یه لحظه روش بچه ها اینایی که شما میبینید که میان حرفای خیلی تند و چیز مثلا فلان و اینا اصلا میانی طرف نفوذیه. خب نفوذی نه لزومن به همین معنا که از مثلا برش کن طرف طاغوت داره آنتیریک میشه، نه نه لزومن به اون معنا نه، ممکنه اونا هم باشه حالا باید ببینیم ممکنه اونجوری هم باشه، ولی نه خیلی وقت طرف میان اینجا و مثلا اولش فرض کن داغیه های خوبی هم داره، یعنی از اول مثلا اینجوری نیست فاسد باشه. خب ولی کم کم که جلو میره برای اینکه این فهم خودش رو غالب کنه دیگه به هر خلاصه چیزی چنگ میندازه دیگه، به هر دست نوبه چنگ میندازه همه رو یه اون میبینه. خلاصه بعد یه مدت چون انقلابی هم هست یه طیفی از یاوران و یاران اهل بیت میکشه سمت خودشون، خیلی انقلابی دیگه همه میگن آهای دمت گرم حاجی اینی که حرفای این شکلی این که این خیلی پاپار اهل بیت حاجی دمت گرم قرآن. بعد یه چیزایی هم مثلا این خیلی بچه فضا رو مثلا ساده نباید دید که میاد کلی از اهل بیت مثلا نشونه میاره مثلا آقا حق اینا بوده فلان، بعد میان کم کم توی دسته انقلابی ها جمع میکنن یه عده رو، بعد یه مدت یهو میبینی که آجی
فرقه زده،
حالا فرقه زده چی؟ کلا یه دسته ای از اهل بیت عملا جدا کرد دیگه. تو که حرفت این نیست، میگه حرف اینه آجی بعد حق اهل بیت هست ولی توی طرحی توی یه راهبرد اینجوری نیست که حق همه همین الان بیکله بزن ببینید اونو مثلا یهو میبینی اینا یه دسته ای از یاران اهل بیت رو به فنا میدادن میبردن به سمتی حالا اهل بیت باید کلی زور بزنن تا بتونن اینا رو دوباره برگردوننشون تو راه، و آخرش هم معلوم نیست میشد نمیشد، خیلی هاشون هم مثلا نمیشد واقعا.
هیچ سوال چون چرا اهل بیت اونجا معرفی نمیشدن واقعا یادم
میاد آفرین چرا اهل بیت معرفی نمیکردن؟ معرفی میکردن، حالا ان شاء الله میکنین. خدا لعنت کنه مغیرت ابن سعید و دست فی کتب اصحاب علی چقدر این دست برده و چیز دسته یعنی این نه دست برده دسته یه عربی مخفی کرده خیلی هی مثلا یه چیزایی رو اضافه کرده کم کرده دست برده واقعا تو کتب اصحاب علی یعنی ظاهرن اینجور که مثلا معلومه اون اولا مثلا اینجوری بوده کتاب رو میداده طرف میگفته برو چیز کن بنویس، بعد یه همچی که صحبتکاری هایی که واقع شده دیگه اصحاب اهل بیت چیز شدن دیگه، رسید به این که آقا کتاب بد بدم و اینا در کار نیست، میبری پوست دیگه و جوهر
دست خودت
چیزش میکنی، مثلا میشوری پاک میکنی کموزیات از این کسان استاجا پرس میشده. و کیا میکردن؟ اونایی که خب به ظاهر تو میدید این ته عشق اهل بیت و بزن بهادر خیلی کافی، ولی خب از این کسارتوری ها اتفاق میاد. لذا ما برای این دسته به شدت تعابیر تیزی داریم از اهل بیت علیه السلام و از اصحاب. حالا میخونیم آقا رحمیه به قلو خود ببینید یکی از بیشترین مجاری جرح توی مثلا همین به اصطلاح فرمایشات رجالیون چی بوده؟ قلو. اینا اهل قلو هم قلی هم رومیه به قلو نمیدونم فلان رمیه به قلو بش کردن اینو اصحاب گفتن این مثلا اینجوریه فلان. چرا؟ چون همین حرفای عجب غریب میزدن، حرفای خیلی مثلا این اسم. حالا قلو چیه بچه ها؟ قلو همش اعتقادی نیست که، قلو به اعتقادی هم هست. قلو به اعتقادی چیه؟ مثلا یه مقامات خفلی برای اهل بیت قائلن. جلسه هم یه اشاره بهش کردیم تا جایی که بعضی از اصحاب ما که تو این دسته محافظه‌کار حالا یا بگیم مثلا فرض کن چیز بودن یا گفته تو قائل به سهم‌النبی نیستی؟ یعنی از رسول الله سهمی رخ نداده؟ مثلا کسی اگه گفته نه رخ نداده این قلوبه عالیه. خب حالا اینو داشته باشید، اینو نگه دارید، ولی بیشتر قلوب چی بوده بچه ها؟
ذکر فضاله همه بید.
خب اون قلوب اعتقادیه دیگه، یعنی من اعتقاد دارم که اهل بیت مثلا یه همچین مقاماتی دارن و فلان و یه همچین کراماتی دارن، یه همچین چیزایی مثلا علم قیب اگه کسی در مورد اهل بیت میگفته بچه ها رمی با قلوب. خب
حالی ما
دیگه چی؟ سیاسی کسی قیام کنیم و اهل قیامید شما؟ آخ 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 چه کار بدی؟ در حالی که شمایی که اینجا هستی بچه الان مایی که اینجا هستیم حرفمون خداییش به ایران نزدیکتره یا به این جریان؟
قلوب نزدیکتره
همونم
ما دو مشکل با قالی هم
مشکل خب حالا میخونیم الان میخونیم ایش عدد نخونیم میبینید که آقا اینا یه حرفایی دارن تو اعتقاداتشون. ما که همین الان اصلا میگیم کسی غیر اینا رو بگه اصلا تو پرتی، اصلا اهل بیت علیهم السلام نداشتن
چی داشت؟
چی صحب از رسول الله اتفاق افتاده؟ مال اینجا نیمه نگیم
بس
بچه ها نشون میده که یه جریانی اون معانی درست و اون روایت درست داره. اینجوری نبوده که هر کی از این حرفا بزنه و تو بگی غالیه من قبول کنم ازت، قبول نمی کنم ازت داداش. خب تو چون آقا تو
قبود محض
مثلا نه حالا قبود محض اینا میگفتن آقا الان زمانش نیست مثلا. خب اینجوری از اهل بیت علیهم السلام فهمیدن انسان 250 ساله ای که نفهمیده که آقا کلا اهل بیت دنبال این بودن که شبکه درست کنن و نمیدونم یار درست کنن و اینا که هر وقت و اصلا شما داری میگی چی؟ بابا تو روایت هست که زمان امام حسین علیه السلام قرار بود ظهور اتفاق بیفته بعد حاصل شد، رفت به زمان امام صادق علیه السلام، دوباره زمان امام صادق دو بار قرار بود ظهور اتفاق بیفته بعد شد رفت مثلا زمان امام صادق. خب حالا همین دقت کردی؟ پس بچه الان میخونیم این
1400
ما به این جریان نه. حالا من از شما سوال میکنم همین الان با دوباره مثلا توی نقلهای از آقا خوب این و این تطبیق میدن بخاطر اینکه ذهنمون اینجا نزدیکتره. ببینید مثلا اونایی که یه سری حرفای خاص از آقا نقل میکنن این دسته اون حرفا رو میان از آقا نقل کنن. مثلا فرض کنید آقای مکاره، مثلا آقای مکاره، مثلا آقای مثلا فرض کنید علمای قوم اینا یه سری حرفا رو تازه مثلا دستشون نمیشنید از آقای هم چیزای نقل کنن، ولی یه سری ها مثلا میگن از آقای حرفای نقل میکنن مثلا یه چیزای خیلی خفن و مثلا عملدونی و فلان اینا. خب حالا اینکه چرا مثلا اینو نقل نمی‌کردن رو فعلا کار نداریم، اصلا این کار خود اهل بیت بوده، اصلا نمی‌گفته حرفای فوندوتیز به اینا نمی‌گفتن. حالا یا حساب این بوده که این طرف نمی‌فهمه یا چون واقعا همینجوری بوده. شما همین الان حرفای خفن مثلا اعتقادی و بعضی رو بزنی آجه میگن تو این چی باشه خط کردی؟
بله
الان همین الان تکیر میکنن وحدت وجودیه رو دیگه. خب؟ میگفت طرف برنامه حضرت معصومه جناب مولا صدر اومد رفت دید که داره لعن میکنه، رفت خود جلوتر میگه کیا داره لعن میکنه، دید دارم خدا لعنت کنه مولا صدر رو، خدا لعنت کنه مولا صدر رو. گفت که پدر جان چی گفته مولا صدر اومد که داری لعنش میکنی؟ گفت آره میگن که ایشون وارد به وحدت واجب الوجوده. بعد گفت خب پس لعنش کن تو. گفت من تو گفت من و خب میبینید که حرفای بعضی حرفا رو هر کسی نقل نمی کنه، ولی شما نگاه میکنی میگه اون کسایی که این حرفا رو از آقا مثلا از علم نقل کردن یا مثلا یه حرفایی تو این فضا از اهل علم مثلا نقل کردن، یه آدم های خاصی هم مثلا این مثلا آقا مثلا فلانی از فلانی همینجوری از فلانی تا میرسه به امام معصوم علیه السلام. شما می‌بینی که اینا کاملا اتفاقی نیومدن پشت سر هم همینجوری مثلا من از آقای کاویانی مثلا آقای شیلوی آقایشم اینجوری نبوده. اینا با هم توی یه دار دستن، توی یه جریان هستن که دارن میرسونن این حرف ها. می‌بینی مثلا این حرفی که اینجا نقل شده با هم محتوایی این محتوا از این دسته نقل که نشده هیچ، بلکه شما می‌بینی اصلا خلافش از این نقل شده. تعارض در روایات چجوریه بچا فکر کردید؟ شما میبینی خب حالا یه دسته دیگه مثلا فلانی که معلوم بشه به عنوان فلانی از فلانی تا امام معصوم علیه السلام. خب میبینی این به لحاظ محتوایی یه چیز دیگه غیر اینه، حالا یا مخالفه یا اصلا کلن 100% مخالفه، یا مثلا بعضا مخالفه یا مثلا زیلش یا هرچی. خب میبینی که اینا یه دارسته دیگه هم. خب حالا شما رو فقط نگاه کنید ببینید تویی که الان میخوای ارزیابی کنی یا حتی قبل از تو هم اون کسایی که میخواستن ارزیابی کنن چجوری ارزیابی میکردن دقیقا نگاه مثلا نگاه میکنی ببینید این یه روایت داره خیلی تعریف کرده از مثلا اینا اینجا روایت مثلا هست یکی میبینیمش فلان یه این راوی که بلافاصله از یا اون نقل کرده مثلا این اینا دارن یه اتفاقاتی رو نقل میکنن که آقا مثلا حضرت از ایشون چقدر تعریف کرده، گفته آقا مثلا کسی رو عالم مثل ایشون نیست تو اصحاب، مثلا در حد مثلا سلمانه، مثلا این در حد مثلا چهار نفرن که اینا مثلا فلانن یکیشون میبینی اینه تعریف ها رو مثلا نقل. بعد دوره از این بر نگاه میکنی میبینی که مثلا این فلانی این اومده حالا یک چیزای بعدی در مورد اون گفته آقا این حرفای عجیب غریب میزد در مورد مثلا قائل به مثلا یک حرفایی بود در مورد اهل بیت تو اینا همش چرنده فلان دقت کردید؟ آره ناچار اینجوری بگیم الان بعد وارد میشیم. خب پس معلوم میشه که بچه ها اینجوری که ما الان بخوایم بریم مثلا با چی بریم مثلا یه روایت رو ببینیم فلانی از فلانی از فلانی همجوری تا رسیده به اهل بیت، بعد بگیم که خب این سقتون اینم سقتون این سقتون اینم سقتون بعدم تمام بریم پی قانون، این خبرا نیست. خب یا اگه مثلا فرض کن دیدیم که مثلا این گفته این تو این معنانات که رفتیم مثلا یکیشون این ضعیفون رومی مثلا به قولو این مثلا غالن جدن فلان، بعد بگیم که خب دیگه پس روایت رو بذاریم کنار و بریم پی قانون، اصلا اینجوری نیست. سب کنم کی گفته این قالیه؟ اگه اینا گفتن مثلا این قالیه بریم بینیم مثلا کدوم این دوتا بودن، این قالی از این قالی ها بوده که خواهی نداره ما پوششون بیدیم اونا رو، اصلا خود اهل بیت هم پوششون دادن اونا رو، ولی اگه تو به اینا هم داری میگی قالی و میذاریشون کنار سب کنم ما قبول نداریم حرف تو. نظام هست که آجی ما الان خودمون باید بیم اونا همه رو بررسی کنیم به صورت بینیم آقا اینی که داره از این اینا کدوم جریانن، باید تکلیف خودمون رو با این جریانات اولا مشخص کنید. دو تا نکته داره، وقتی تکلیفت رو با جریان مشخص کردی یه نکتهش توی چیه؟ یه نکتهش توی ارزیابی شخص، یه نکتهش توی ارزیابی محتوایی. اصلا شما این روایت که از این جریان عاقل انقلابی دست تو رسیده تو یه جوری دیگه میفهمیش اون وقت. خب این روایتی که از این دست رسیده، من تو میگه آه خب این معلومه دیگه، اصلا اینجور روایت اهل بیت به اینا نمیگفتن. برای همین هم مثلا میبینی که اون کسایی که ناقل این روایت بودن از طرف اینا مثلا ترد شدن یا تر شدن یا خیلی نسبت های عجیب غریب بهشون دادن اینا. دقت کردی؟ پس اینی که تو محتوا هم این تأثیر داره، وقتی بهش ببینی که آقا این روایت از این جریان نقل شده خیلی تأثیر داره تو فهم معنای روایت. یکی این، یکی هم خودتو ارزیابی خودش هست. خب پس تو اینجوری نیست که آقا بگیم این مثلا فرض کن شیخ طوسی گفته این ثقه، منم میگم که خب دیگه شیخ طوسی گفته ثقه، منم میگم ثقه تمام. نه، بررسی میکنه، چون خود شیخ طوسی، خود جناب نجاشی، خود مثلا کشی ابن غزایری، اینا همهشون خودشون توی یه جریانی هست، یعنی بر اساس همون حال جریانی خودش، اساتید خودش داره اینا رو ارزیابی میکنه که این ثقه هست یا نه. برای همین حالا خواهید دید ابن غزایری چون تو این دسته هست همه رو زده، این ضعیفه، ضعیفه، ضعیف، ضعیف، ضعیف. خب دیگه شما اون وقت به این سادگی، به این ارزیابی اعتماد نمی کنی. خب پس همین دید که جریان شناسی چی کار میکنه و فایدهش هم عرض کردم خدمتتون. حالا میریم دیگه ببینیم ما اتفاقا هم از همینجا شروع کنیم، از این انقلابیایتون که بهش میگیم جریان خط قلوب. ببینیم اونا چی میگفتن و آیا خط قلوبیا یعنی اون کسایی که بهشون گفتن غالی همشون تو این دستن یا تو دسته دوم هم ارزششون هستن. حالا بریم ببینیم. حالا بچه ها
دو اگه تو دسته دوم هم هستن باید هم دسته اول دیگه.
حالا ما خود بچه حالا میبینیم اینجا هم ما با زوره بشن مثلا بگیم دو دسته داریم هایی. حالا بریم جلو ببینیم چجوری دسته مندی میکنیم. خب ما جان بگید خوبه اگه چیز
مرسی. نکته این مثلا دستش که اهل بیت علیهم السلام همه این جریان ها رو نگه می داشتن برای خودشون و در جای خودش از همه
آفرین باریکلا،
یعنی از اهل غلو و تندم سر جای خودش استفاده می کردن.
نه اینا دیگه مسیر خودشون رو می رفتن. حالا باید ببینیم که این کسایی که نسبت دادن که اینا انقلابی تندن آیا درسته یا نه. یه وقت میگیم این دسته گفته این فلانی انقلابی تنده و تو میری بررسی میکنی میبینی نه اتفاقا این انقلابی عاقل بوده. خب اینجوری در موردش گفتن ولی تو نمیپذی در من کن. خب ولی چیزی که هست شروع نکته شما بخشی با راست
نمیشین جریان رو نگه میدوست
آها جریان مثلا آره باری کرده دارم همین رو میگم مثلا میگه بابا ببین این هم چیه ماه اینا هم مثلا دارن معارف ما رو به اصطلاح به لحاظ احکام حلال و حرام و این فقه ما رو اینا اتفاقا چون دقیق هم هستن اهل دقت هم اینا خوب نقل میکنن میبرن جلو. خب ولی به لحاظ معارفی مثلا همین الان نه شدتن هم آقای خب اون حده بابا همین که این برای اون واضح همین الان شما برنده سلمان و عبوزر آقای که عبوزر آجی دیگه تای آجه انقلابی و تای کار درست و نمیدونم ارتدن ناس بردن نبی الگاه سلاسی یکیشم عبوزر هم اینجوری دیدن رو دشتو باید بونه. ولی خب چکا کنید به حد سلمان نمونده به لازم معارفی هست روایت که آقا اگه عبوزر اون چه که سلمان میدونست عبوزر میفهمید سلمان رو میکشت به جرم کفر. مثلا همین جا دارم میگم دیگه فرض کن این طرف داره میگه که آقا اهل بیت مثلا علم غیب میدونستن. آقا چه چرندی داری میگی علم غیب
شرکی
فقط در مورد خداست مثلا. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه ان شاء الله. آره اهل بیت همه این جریانات سعی کردن حفظ کنن. اون انقلابیای تون اونا خبیث بودن، بعضی هم نفوذی می اومدن این زبون بسته ها بچه انقلابی ها رو دور خودشون جمع میکردن بعد یه مدت دکون دستگاه میزدن خلاصه میرفتن یهو همین رو یه جریانی از شیعه رو با خودشون میبردن. برای همین تندترین به اصطلاح تعابیر در مورد همون هاست. خب بریم امید خدا شروع کنیم از جابر ابن یزید جوفی. یه نکته دیگه هم توی مدارس حدیثی شیعه بگید مدارس حدیثی شیعه رو کجا بوده؟
نجف
منظور کوفه هست؟ یا نه واقعا نجف الان که اصلا موری هیچی نبوده هیچی بذار کنار کوفه. ببین بزرگان اصحاب اهل بیت تو کوفه بودن. چرا کوفه؟
چون اهل بیت بیشتر اونجا بودن.
نه میگه اصلا کل نه شیعه هم بیشتر تو کوفه بودن دیگه. خب شیعه هم بیشتر کوفه بودن. خب خب دیگه کجا باری کلا قوم
نه
دیگه خیلی متفرد چون اصلی ها کوفه و قوم
بغداد.
خب یه رو چه دیگه این که توی جریانات طبیعتا شما وقتی میری نگاه میکنی سررشته ها همه کجاه؟ تو مدرسه اصلی دیگه. مدرسه اصلی کجا بوده؟ و این جریان به اصطلاح حالا ما حافظه کاری ما گفتیم یعنی معنی بری برداشت نشه اینا مثلا استاندار بودن یعنی واقعا فهمشون این بوده که خب اهل بیت الان قصد قیام ندارن لذا هر کسی که حرفای تند و اینا میزده میگفتن راجع این داره یعنی مثلا اینجوری نبوده که شما بگید اینا آدمای مثلا فلانی نبودن که اینا مثلا میگفتن آقا تو داری حرفای عجیب غریب میزنی اهل بیت الان بحث قیام مطرح نیست بحث حکومت مطرح نیست حکومت مثلا مال فرعون خود اهل بیت که مال مثلا فرسوین از آن مهدیه خب حالا از آن مهدیه نمیخونم من چیزی گفتن که گفتن آنها اگه بگن آنها خود باشید دارش بله ایشونه کار ایشونه اینا یه جریان استانداردی بودن خیلی شیک و مجلسی و اهل بیتی و اتفاقا بسیار هم مثلا کدک میخوردن برای اهل بیت اینا ولی هر کسی که یه خورده هر حاشیه داشته و اینا اینا این جریان بسیار استاندارد است چون استاندارد نگی خب فضا کار بهتر استاندارد جریان استاندارد این جریان استاندارد حالا استاندارد از نظر
اعتدال فارسی است
چی بگیم شما بگو
اعتدال از اون بزنید
خب حالا میخونیم حالا کیان ما پشیمون میشه از من ولی میخوام بگم که ویژگی هاشو تقریبا گفتم اینو داشتم گفتم بچه که سر رشته همه این جریان ها توی اون مدرسه اصلی هستن.
انشالله
میخونیم میبینیم آقای شرافت دیگه ما یه رو دیگه بیشتر در خدمت رفقا نیستیم آقا بریم بسم الله حالا انشالله بازم در مورد ویژگی های اینا اینا بحثایی هست با هم میبینیم برایت نور جابر ابن یزید جوفی بسم الله هر کی نداره بشنی میشه یه کسی که داره درایه رو داری آقای سحری؟ خب خب رفقای عزیز جابر توی سرچ این اشخاص تو عنوان معیار خب چجوری سرچ کردی؟ تو نرم‌افزار قدیم اگه فاصله بزنی جابر فاصله ابن یزید نه پیدا نمی‌کنه باید همه رو چسبیده به هم بنویسی نه بزن جابر ابن یزید هست میاره برات بله جابر ابن یزید
چون من تو گروهی تحقیق
کردم گذاشتم دست شما درد نکنه بله همینا رو گذاشتید دیگه خب ما میخوایم چون با نرم‌افزار هم آشنا بشیم الان من نمیدونم نرم‌افزار جدید دارید همتون آیه من هرچی میگم آیه کاوینی تو ترجمه کن دیگه باز شما قبلا کار کردید با نرم‌افزار این بزرگواران چون معذر آقا موسوی یه مقداری کار کردن با نرم‌افزار احتمالاً خب توصیف و اینا رو داره الان
توی قسمت راوی وقتی جواب رو پیدا میکنیم بستگی داره که حالا مثلا عنوان معیار رو بزنیم 1106 تو توی اسناد داریم این قسمت سمت چپ که بالا نوشته پرونده نوشته تراجم تراجم رو باید روشن کنیم تا کتاباش بیاد میتونیم محدود کنیم کتاب سمانیه رو میتونیم اصلا اینجا یکی یکی انتخاب کنیم توی مثلا کتاب رجال برقی
توصیفاتی که در مورد ایشون شده جدا کرده
آره تک تک
آها شناسنامه این چیه؟
این مختصر از همه جا برداشته
آها آها باریکالله همینه همین چیزی که اینجا ما تو عنوان توصیف می‌بینیم خیلی خوب
اینم تک تک کتابا که
بله بله شد. از کی روایت کرده شو کجا آورده؟
اینجا توی شیخ و شاگرد
آها باریکالله خوب بریم طبقه رو چی؟ طبقه رو که گفته
اینجا با
ترجمه هم که میشه همون چیز
توی پرونده باید ترجمه روشن
آها ترجمه خوب سند سند که ایجی ترکیب اینا میگه خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب الان من ببینم بابا
نه نه
نه
اون به سایبه یه ملک
کجا باید سرشمانه به بخش آیسا اسم راویه کجا باید سرشمانه
سمت راست اینجا
نوشته
راویه
میدنن
اینجا
سرشمانه
شما پسورد لپتاپ چیه ما از همجا دسترسی داریم ما یه چیز
خب
باید
الان به سمت راویه از کجا
آقای یه
دقیقه آقای بابین تشکیل یه پیام برای گوشید میاد اونو باز کنید
کادش
رو
بفرید
سه دسته
نشده
خب اینجا به نام قربان معیار قربان معیار چی بچه ها؟
اینا حساب
نداره
که سیبراشون بسوزه
پرمید یعنی؟
نه خب حکومت باید داشته باشه چرا نداشته باشه؟ بسم الله آقای خود آقای صحرایی که مهمانمونه امروز نبوده یه مده بخون ببینیم داداش توصیف ایشونو بخونید فعلا همین قسمت شناسنامه
بله شناسنامه راوی رو بخونید عنوان معیار یعنی چی بچه ها؟
یه عنوان اصلی داریم یه عنوان معیار.
خب چی یعنی
عنوان اصلی؟ یعنی تو کتاب مختلف ممکنه با یه کنیه مثلا یه نفر چند تا کنیه داره یا مثلا چند
تا اصلی رو داری میگی؟ خب خیلی
کتاب مختلف با چند تا اسم مختلف شناخته میشه ولی یه اسمش از های مشهورتره که تو کتاب رجالی بیشتر به اون میپردازن اون میشه عنوان معیار. یعنی مثلا ممکنه از یه شخص طبیعتا یه دونه عنوان معیار داریم ولی سه تا عنوان اصلی داره
باری شرلا. پس اون چیزی که تو روایات غالبا اومده چیه؟ تو خود روایات، تو اسناد روایات. آقای راویان اینجا باش. اون چه که تو اسناد روایات اومده
عنوان اصلیه.
یا معیاره؟
نه، توی اسناد روایات عنوان اصلیه. معیار
میه.
عنوان اصلیه.
آقای
کوی. آره، الان نگاه کنید مثلا بزنید
خب.
توی
کجا بزنید؟
بیاری.
کجا؟
مثلا تو کتابخانه کافی رو بیاری جلوت.
خب.
بعد
کتاب کافی.
آره، کتاب کافی.
خب چیکار کنیم بعد؟
بذارید تا
تو
کافی
نداره
اینجا
تکلیف جلسه
آینده
دیگه نمیدونی برای توی سند توی سند آقا سند رو بیارید ببینیم چی میگه خب
این نرمافزار جدیده ها
خب
توی سند سمت چپ الان نوشته کافی جلد یک صفحه 10 حدیث 1 درسته
خب
بعد ارزیابی برنامه بالای یه صفحه نوشته عنوان اصلی با معیار اگر اصلی رو بزنیم متن کافی میاد جلو درسته الان متن کافی الان کلیک کنیم روی معیار تمام اینا مثلا احمد ابن محمدی که نوشته محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن محمد الان وقتی روی معیار کلیک میکنیم میشه محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری این محمد ابن عیسی اشعری عنوان معیارشه یعنی ما باید از احمد ابن محمد میفهمیم که عیسی اشعریه ولی احمد ابن محمد عنوان اصلیشه که تو کتابا ذکر شده عنوان معیاری که ما میخوام بهش شناخت پیدا بکنیم
همون احمد ابن محمد بود منظورش همین آیه
همین مسئله همینه باید بگردیم ببینیم حالا احمد ابن محمد
کیه چیه
این معیار چه فایده‌ای داره برای ما
یعنی
خب صرف
کنم این من نمیدونم این چیه
صرف کنم آقا راهنما داری چه
چیز میدونم درست
کنم راهنما کجایی
این رو که بزنین این علاقات سوالی
بچا تو هم نرمافزارتون هر جا گیر کردید نسبت به یک چیزی توضیح خواستید اون علامت سوال میزنیم
میروش
کلیک میکنیم
عنوان اصلی با نام راویان دقیقاً به همان شکل که در کتب روایی برای جالی ذکر شده ان آمده است این یعنی عنوان اصلی
خب عنوان معیار
اصلا همینطوری که اون
در موارد بسیاری در کتب رجالی و اسناد روایت از یک راوی با عناوین گوناگون یاد شده است. در این برنامه به منظور برقراری ارتباط بین عناوین مختلف و سهولت در امر پژوهش پیرامون یک راوی و فراهم آوردن زمینه ارتباط بین اسناد روایت و اطلاعات کتب رجالی، برای هر عنوان راوی یک عنوان معیار در نظر گرفته شده و سایر اون عناوین آن به آن عنوان ارجاع داده شده.
مثلا درست گفت با این کار، یعنی غلط گفت بالاخره؟
یه غلط
نه دیگه، در رو برات خونده دیگه، دیگه چی بگی؟ آقای حسین آقا، شما پیدا کردی این چیزی که ایشون خوند؟ شما پایین نرفسار داشتی راهنما. نه نه
چیه؟ دوباره الان همینا رو هر کدومش رو مثلا یادتون رفت سریع دوباره میزنید رو همین راهنما یا اون علامت سوال میری روش کلیک می‌کنی، قشنگ توضیحات رو براتون داده، یا همون جایی که در مورد تحویل سند و عطف سند و فلان هر چی تو این نرفسار دیدی اینجوری میتونید در موردش آره بفهمید اینا چیکار کردن. پس عنوان معیار مشخص شد. بریم آقا الان همینجا تو اون سندم که آقای کاویانی گفت برید نگاه کنید، میبینید که چی؟ یه توی سری روایت اومده جابر خالی نه، یعنی جابر فقط اومده، تو بعضی هاش اومده جابر ابن یزید جوفی. خب یعنی همجی برید پایین جابر الجوفی، مثلا تو کافی جل 1209 اومده چی؟ ان جابر الجوفی. خب اینا عناوین اصلیه، یعنی عناوین اصلی. حالا تو عناوین اصلی نگاه کنید، یکیش جابره، یکی جابر الجوفی، یکی جابر ابن یزیده، یکی هم جابر ابن یزید جوفی. یعنی هر آنچه که تو اسناد روایات از این آقا نامی اومده و هر شکلی اوورده اینجا برات دستبندی کرده، خب که شده عنوان اصلی. برای اینکه شما با کتب رجالی بتونی ارتباط برقرار کنی اینا، با این عنوان معیار میتونی هم با کتب رجالی هم با اسناد روایات، چون گیج نمیشی دیگه تو اسناد روایات، بخاطر اینکه عنوان اصلی رو اوورده بهت نشون میده. خب این هم از این. پس جابر ابن یزید بخونید ببینیم، بسم الله توصیفات رو بخونید، همون شناسنامه راوی. آقای سهره ای قرارش شما بخونید.
طبقه در سمانیه،
طبقه آها سمانیه چیه بچه ها؟ اون کتب سمانیه رجالی که شما صوتا رو گوش کنید آشنا میشی باش. 8 تا کتاب رجالیه که اینجا آورده، همه اطلاعات این به اصطلاح راویان رو تو این 8 کتب میاره بعد اینجا نشون میده. الان میگه آقا اسمش چیه؟ جابر ابن یزید الجوفی. خب چی گفتن در مورد ایشون؟ بعضی گفتن امامیون، بعضی گفتن ثقتون جلیل، بعضی گفتن ربما ضعفه. خب طبقه چیه؟ طبقه یعنی چی بچه ها؟ فل جمله. آره فل جمله اینه که نه از کدوم امام روایت کرده، نه زمان کدوم امام بوده، از اصحاب کدوم امامه. لزوم من حالا میخونیم ببینید روایت کرده از امام باقر که ایشون
خب
اونجا رو ببینید، نوشته الباقر علیه السلام داخل پرانتز جخه قی. آفرین، قی چی بود؟ رجال برقی. جخه چه آره دیگه کامل نمیشه. خب حسن آقا دیگه شما ولی شما میفهمید اینا. خب خیلی رجال برقی و رجال شیخ باریکلا گفتن از اصحاب ما باقر الاسلام. بعد جناب نجاشی چی گفته؟
نجاشی
نقی الباقر، این همون محتوای همون محتوا، نه نه تو طبقش، این همون محتوای طبقیه. یعنی جناب نجاشی حالا هم اومده اطلاعات شناسنامه‌ای و اینا داده، هم یه صحبتایی داره که طبقه طرف مشخص میشه و هم حالا کتبشو گفته دیگه، گفتیم دیگه جناب نجاشی کار چیزی کرده.
لقی البرقه و لقی صادق دوباره،
بعد
این کیو از کی روایت کرده
و فقط
این
دو
رو دیده؟
خب حالا میریم میبینیم. خب حالا بریم ببینیم که این لقیه آیا روایت هم کرده ازشون یا فقط لقاه. همینجوری مثلا میرفتن زیارت اهل بیت علیهم السلام اونجا میشستن. بله. خب لقب آره همشون گفتن جوفی دیگه، هم رجال شیخ گفته هم نجاشی گفته هم فهرست شیخ طوسی گفته هم رجال بقیه. خب کنیش چیه؟
ابو عبدالله
ابو محمد. آقا کنیه به چه درد میخوره؟ اونایی که چون که موسوی بودن دیگه باید اینا راحت بگن.
اگر
کنیه بشه درد
اینقدر دیگه نداری لکنیه جونم ابو عبدالله و ابو محمد باشه ما هم
دیگه
نه دیگه اینجا به
درد میخوره دیگه کنیه اون فیلی میشه کدوم کنیم.
نه یه جا
اومده دیگه چی بچه ها؟ خیلی اتفاق نادریه ولی حالا خوبه ولی این نیست.
انجابر
خالی
تو طبقه ها؟ کی یعنی مثلا؟
مثلا
شیخ
محمد دوباره انفلان
شیخ طوسی اینجوری بگه؟ تو اسناد؟ نه تو اسناد فقط اسم میاد بچه ها یادتون نره تو اسناد روایتش و کنیه نمیاد، اسم میاد به مثلا امام که میرسه کنیه ذکر میکنن ولی نسبت به راویان اسم میاد تو اسناد. اسناد شناسنامه است بچه ها، اسناد روایت شناسنامه است. تو شناسنامه شما کنیه نمیگی اسمو میگی، ولی توی افواه عرب چجوری هم دیگر رو صدا میزنن و با کنیه. خب حالا به چه درد میخوره تو کتاب رجال العلماء کنیه اینو بدونم به چه درد میخوره؟ اینی که آقای تو خیلی نادرون جدا خب انجابر جابر که اسم دیگه
انجابر اومده باید بینی کنیهش مثلا انجابر عبدالانصاری کنیهش این کنیهش چیه؟
این تو سنده
ها مثلا گفته انجابر. خب شما مثلا میری خب اون که تو سند جابر اومده اینجوری فهم نمیشه، با کنیه فهم میشه، با طبقه فهم میشه. مثلا میبینی جابر از کی نقل کرده، مثلا شاگرد کی بوده یا مثلا شاگردش کی بوده، اینجوری میفهمی این جابر کدوم جابره. با کنیه چجوری میخوای بفهمی که این کدوم جابره؟
کنیه هم ذکر کرده
باشه؟ اگه ذکر کرده باشه
نه
تو سند کنیه ذکر نمیکنه.
به خاطر اختلافم اسم
الان همین الان بخش سند رو باز کن ببین چند تا کنیه تو اسناد میبینی. حسین آقا بگو. خب بچه ها من این به عنوان نکته آخر بگم وقت تموم شد. بچه ها توی این کتب من دفعه هم گفتم اینا هیچی اطلاعات اضافه و حالا دونستن ندونستنش فرقی نداره و حالا گفتم همینجوری مثلا آره یه 7-8 تا اطلاعات ویژه در مورد این شخص داشتم گفتم بگم که بدونی من این کارم اصلا اینا نیست. تک تک حرفایی که تو کتب رجالی زده میشه معنا داره. حالا الان انشالله باید تک تک اینا رو بررسی کنیم ببینیم آقا مثلا فرض کن این که مثلا شهرشو میگه و اینا مثلا چه اهمیتی داره، هر کجایی باشه چه اهمیتی داره، کنیه برای چی ذکر میکنی. حالا دیگه کنیه رو چون گفتیم شما بدونید رفقا توی جاهایی که یه قضیه‌ای دارن از این آقا نقل میکنن مثلا میگه که مرر تو به ابی عبدالله فقال فلان، بعد تو میگه که یهو مثلا داری داستانه رو میخونی قضیه رو میخونی در مورد مثلا فرض کن در مورد جابر داشت حرف میزد یهو پای امام صادق رو چجوری کشید وسط، مثلا این کوفه بود مثلا امام صادق علیه السلام مدینه بوده این پای امام صادق، ای داری فکر بابا این ابی عبدالله مثلا کیه؟ من باجرا جابره، این طرف راوی داره میگه من داشتم میرفتم یهو برخورد کردم به جابر مثلا جابر اینجوری گفت. خب این ابی عبدالله اون ابی عبدالله نیست. پس ما تو شرح حالها غالبا اسامی نمیاد، غالبا کنیه میاد برعکس اسناد روایات که تو اسناد چی میاد؟
اسم
میاد. خب پس اینم پس کنیه مهمه تو شرح حالهایی که از اینا هست یه قضیه یه داره در مورد این شخص نقل میکنه میبینید کنیه بیشتر به کار رفته، برای همین ما به کنیه نیاز داریم واقعا برای اینکه بفهمیم که این طرف چه اتفاقاتی در موردش نقل شده. خب اینم از این دیگه ایشالله میمونه ترجمه که ایشالله جلسه بعد و... صلى الله على محمد و آله الطاهرين. این جلسه از این جهت بچه ها مهم بود که ما فهمیدیم که چرا ما داریم میریم سراغ جریان شناسی. خب ما هم مثل خیلی از مثلا کلاس های رجالی دیگه بریم شروع کنیم همین دیگه با کتب هم که آشنا شدیم و بریم تک تک راوی ها رو هم تک تک ارزیابی کنیم و بریم پی کارمون. ولی فهمیدیم که این اسناد، این سلسله راویان اینجا علکی پشت سر هم نیومدن. ببخشید این نکته یادم چون نفته بگم دیگه اصفایی من. آخرین نکته هم اینه که یه نکته دیگه هم هست. یه هم میبینی یه راوی از این جریان، از یه راوی از جریان این دیگر نقل کرده و روایات این جریان یه هم اومده تو این جریان و مورد قبول واقع شده. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ حالا اینا همه باید اهمیت پیدا میکنه دیگه که ببینیم آقا چی میشه از یه جایی این جریان حدیثی هم روایات اینا رو کم کم میارن تو روایاتشون. اینا همه انشالله تأثیر داره توی آخرش، هم تو فهم محتوا که من چی بفهمم از این روایت و هم توی ارزیابی های ارزیابان. ارزیابان کیان؟ همین رجالیونن. ارزیابی کردن دیگه. ما تو ارزیابی های اینا دیگه دقت میکنیم این کی داره در مورد کی چی میگه. اینا خیلی اهمیت به نامیدن. مثلا نجاشی خودش توی یکی از این دسته هاست. تو بیایی مثلا همه را چیز یا ابن غزالی خودت کجایی که همه را داری میپکنی همه این غالیه، این ضعیفه، این داغونه، نمیدونم کتابش فلانه اینا. بعد ببینیم کی به کی. آقا ببخش، عذرخواهی میکنم. التماس دعا.